مشاهیر ما مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. ایام و لیالی قدر را گرامی می داریم و ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم.
علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم کشت. علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کشت. علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت. کسی که هر شب کوفه تو دستش نون گندم بود. علی مولای قدرت، نه علی مولای مردم بود. علی راهش تو این دنیا از این دنیا جدا بوده. علی تختش اسیرش بود، علی کاخش کجا بوده. علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم کشت. علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کشت. علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت.
در برنامه گذشته سخن از یکی دیگر از مفاخر پارسی زبان به میان آوردیم، نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری. امروز می‌خواهیم با زندگی، آثار و اندیشه او بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید. نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری است. وی در سال 817 هجری قمری در جام، واقع در استان خراسان، چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی می‌کردند که به خراسان کوچ کردند و در خرجرد جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال قبل از تولد عبدالرحمن جامی همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. جامی نخستین سالهای تحصیل خود را در خرجرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود گذراند و نزد پدر به کسب مقدمات ادبیات فارسی و فراگیری صرف و نحو عربی پرداخت. جامی تحصیلات خود را در نظامیه‌های هرات و سمرقند که از مراکز مهم علمی و ادبی آن روزگار به شمار می‌رفتند، گذراند و در زبان عربی فنون بلاغت، منطق و حکمت، ریاضیات و علوم شرعی سرآمد روزگار خود شد. سپس به عرفان علاقمند شد و به طریقت نقشبندیه پیوست. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه ای که داشت از جاه و مقام ویژه ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود و به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خود پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالک که در آن روزگار زبان فارسی رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاصی برخوردار بود. جامی در 18 محرم سال 898 هجری قمری در سن 81 سالگی چشم بر جهان فرو بست و در شهر هرات که یکی از شهرهای خراسان بزرگ به شمار می رفت و در کنار مزار استادش سعدالدین کاشغری به خاک سپرده شد. قبر جامی در حال حاضر معروف به تخت مزار است.
عبدالرحمن جامی در فنون مختلف و علوم دینی و تاریخ و ادب از اساتید زمان خود بود و در شعر به سعدی و حافظ توجه داشت و از سبک نظامی پیروی می کرد. آثار ادبی جای این شاعر را در ردیف انوری، سعدی، حافظ، خیام، فردوسی و مولانا قرار داده است. این عارف بزرگ در سال 898 هجری قمری در هرات درگذشت و طی تشییع جنازه با شکوه که سلطان حسین بایقرا شخصا در آن شرکت کرد به خاک سپرده شد. این شاعر عارف آثار فراوانی از نظم و نثر دارد که مورد ارزیابی و دقت نظر دانشمندان ایرانی و خارجی قرار گرفته است و از آن جمله کتاب‌های شواهد النبوت، لوایح، اشعه اللمعات، نقد النصوص، لوامع، تجنیس، نفحات الانس، بهارستان به تقلید از گلستان سعدی، هفت اورنگ به تقلید از خمسه نظامی و دیوان کامل اشعار را میتوان نام برد.
برای بررسی افکار و اندیشه و آثار بیادگار مانده از نورالدین عبدالرحمن جامی لازم است که نگاهی به عصر او و فضای فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه ای که در آن میزیسته بیندازیم. عصر جامی را از دو منظر میتوان بررسی و تحلیل کرد. منظر اول ادبی است و منظر دوم اجتماعی و سیاسی. بررسی عصر جامی از این دو منظر تصویر متفاوت از این عصر پیش محقق می‌گذارد. یکی تصویرگر فضای حکومتی است و دیگری فضای جامعه را به تصویر می‌کشد. عصر جامی که مصادف با 200 پس از ویرانگری بزرگ مغول‌ها بود، یادآور روزگاری است که ایران همچنان تبعات تلخ و ناگوار آن حمله خانمانسوز را به دوش می‌کشید. قرن نهم و اوایل قرن دهم در تاریخ ایران دوره حکومت تیموریان نام گرفته است. آنچه در این دوره اهمیت دارد رشد و اعتلاء چشمگیر ادب و هنر در این زمان است که آن هم از تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بر این گروه حاکم حکایت می کند. عده ای از مورخان و محققان به اشتباه اعتلاء ادبی و هنری ایران را در این دوره به تیموریان نسبت می دهند. در صورتی که واقع امر چیزی دیگری است و تاریخ گواه صادق این نکته است که آنچه موجب شکوفایی ادب و هنر در عصر تیموری شده تأثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی است، نه چیزی دیگر. فرهنگ ایرانی به ویژه پس از اسلام به دلیل غنای کهن خود همواره اقوام و فرهنگ‌های مهاجم را تحت تأثیر قرار داد، تا بدانجا که گاه حاکمان آنها نیز از جمله مروجان و حامیان فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی شده اند. مغولان نیز پس از خونریزی و قتل و غارت فراوان در ایران به مرور زمان از خدمتگزاران فرهنگ و ادب ایرانی شدند. آنها اسلام آوردند و دربارشان مهد علم و ادب و هنر شد. دربار نوادگان تیمور نیز مانند دربار ایلخانان مغول به وسیله کارگزاران ایرانی اداره می شد که از آن جمله می توان امیر علی شیر نوایی را نام برد که از عمرای نامی دربار سلطان حسین بایقرا بود و این امر موجب شده بود که در دربار این سلطان شعر و شاعری و ادب و فرهنگ دوستی از مقام عالی برخوردار باشد. کارگزاران حکومت تیموریان در واقع همان آموزگاران فرزندان و بازماندگان امیر تیمور بودند و همین امر سبب شد که فرزندان و نوادگان تیمور با فرهنگ اسلام ایرانی پرورش یابند و شور و انس کامل با ادب و هنر ایرانی داشته باشند. شما همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان هستیم به این دو سامانه پیامکی 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوره تیموری که اندکی بیش از یک قرن دوام یافت، یکی از دوره‌های مهم ادب فارسی محسوب می‌شود، چرا که مقدمه آغاز عهد کاملا نو در ادب فارسی در دوره بعدی یعنی در دوران صفوی شد. این عصر از حیث شعرا و نویسندگان و جنبش‌های ادبی گوناگون یکی از مهمترین دوره‌های ادبی ایران است. به اعتقاد پژوهشگران دوره تیموری هرچند که از نظر حکومتی با ثبات نبود، اما برخی از عمرا و رجال آن به دلیل تأثیر پذیری از فرهنگ ایرانی اسلامی خدمات مهم و با ارزشی انجام داده اند. توجه شاهان و شاهزادگان تیموری به علم و ادب و هنر زبانزد تمام مورخین است. تیمور برای حکومت خود خواستار شکوه و عظمت همچون عظمت و شکوه برخی از حکومت‌های ایرانی بود. به همین دلیل او به اجبار و گاهی نیز به رضایت شخصی دانشمندان، شاعران و نام‌آوران شهرهای مختلف را به سمرقند می آورد و در آنجا ساکن می کرد. این کار تیمور پس از مرگش نیز در میان پسران و نوادگان وی همچنان ادامه یافت. دوره تیموری از نظر تعداد شاعران و نویسندگان پارسی گوی که در ایران و خارج از ایران میزیستند، یکی از پربارترین و غنیترین ادوار تاریخی ایران به شمار می رود. استاد سعید نفیسی در کتاب خود تاریخ نظم و نثر در ایران بیش از 1000 شاعر را که در قرن نهم هجری میزیستند نام برده است که این تعداد شامل شاعران مشهور و غیر مشهور و شاهزادگان علاقمند به شعر می شود. به استناد تاریخ در این دوران اشتغال به شعر در میان قشر تحصیل کرده افتخار محسوب می شد. شیوه شاعری در این دوره گوناگون است، چرا که خیلی عظیم شاعران تقریباً از میان تمامی اقشار جامعه برخواسته بودند. آن عده که تحصیل کرده و با متون قدیم آشنا بودند به شیوه قدما شعر می سرودند. اما آن عده که از بین مردم عامه جامعه برخواسته بودند طبعاً بیشتر به ذوق و قریحه خدادادی خود تکیه می کردند. در این دوره شاعران نیز وجود داشتند که وابسته به نظام حکومتی بودند و موظف بودند که شعرهایی در متن سلاطین و وزرا و فتوحات و جلوس آنها بسرایند. به باور استاد زرین کوب در این دوران در اثر حضور و همایش شاعران و هنرمندان در دربار شهر هرات مرکز درخشان صنعت و ادب به شمار می آمد و در ثروت و جلال غرق بود و شاعران و هنرمندان نیز در این شهر از بقایای گنج‌های تیمور ثروت می‌اندوختند و عمر در شکوه و جلال به سر می‌بردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن و بررسی وضعیت اجتماعی سیاسی عصر جامی را در برنامه آینده پی می‌گیریم. بنده سید حکیم بینش گوینده و مهین دهقانی تهیه کننده و طیب نوری صدا بردار این برنامه روز و روزگار خوش برای شما آرزو می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتان باشد.